رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان کارپرتوهای مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شخته ولایت رستاو را عملی اغواگرانه نامیده، اعتراضی آنها را نادرست دانستند. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرمای روس پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه ده ها مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتوهای کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. تفصیلات این گزارش را در برنامه خواهید شنید. پاکستان به 7 موضع در حدود ایران ضربه زد. در این باره رسانه‌ها با تکیه به مقامات امنیتی پاکستان خبر دادند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه پاکستان آمده است که اسلام آباد به پناهگاه تروریستان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران ضربه‌های دقیق و هدفمند زد. در پی این ضربه‌ها چند کس کشته شده است. با این وجود پاکستان از ایران کشوری برادر نام برده است و گفته است استقلال و تمامیت ارضی‌اش را احترام می‌کند. علیرضا مرحمتی، یک مقامدار ولایت سیستان و بلوچستان ایران، در صحبت با رسانه‌های ایرانی گفته است در نتیجه حمله‌های پاکستان در شهرک سیروان سیستان و بلوچستان حداقل 7 کس کشته شده است. با گفته وی میان کشته شده‌ها 3 زن و 4 کودک هستند که همگی شهروندان خارجی بودند. خبرگزاری مهر ایران نوشت در این حمله‌ها از موشک و بی‌سرنشین استفاده شده است. پیشتر از این ایران به موضع‌های در پاکستان، عراق و سوریه ضربه زده بود. ایران گفت در حدود پاکستان با گروه جیش العدل ضربه زده است که این گروه از منفیت‌های جدای طلبانی بلوچ حمایت می‌کند. مقامات ایران گروه جیش العدل را گروه تروریستی می‌دانند. این گروه سال 2012 تشکیل شده و در حدود پاکستان عمل می‌کند. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه حمله‌های ایران 3 کس کشته شده است. پاکستان گفته بود حق دارد که به این عمل غیرقانونی ایران پاسخ دهد. بغداد و اسلام آباد سفیرانشان را از تهران باز خواندند. گولیا کوژاقولوا وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد کرد وزارت کارهای داخلی و دادستانی آن کشور درباره بازداشت روزنامه‌نگار تمیروف لایف معلومات دهند. کوژاقولوا در این باره روزی 18 ژانویه اظهار داشت و خواست نمایندگان وزارت کارهای داخلی و دادستانی به پارلمان دعوت شوند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک همه روزنامه‌نگاران سابق و کنونی طرح تمیروف لایف را 2 ماه حبس کرد. بنا به قرار دادگاه روزنامه نگاران تا 13 مرد در بازداشتگاه میمونند. روزنامه‌نگار ایکا بشکی و خبرنگار پیشینی طرح تیمیروف لایف جادر بوزوموف، مدیر طرحهای ایت دی سی و تیمیروف لایف، همسری روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تیمیروف محبت تاجیبیگ قیزی و یک کارمند دیگر طرح مقصد تاجیبیگ اولو 16 ژانویه بعد بازپرسی در خدمات تفتیشاتی وزارت امور داخلی قرقیزستان حبس شدند. درتر وکیل دفاع زمیر جوشف در شبکه‌های موی فیسبوک خبر داد که سفر اکونبکوف، عظمت ایشنبکوف، سیف الدین سلطان علیف، اکتیلک کپروف، جومابک توردالیف و چند دیگران بازداشت شدند. همه بازداشت شده ها با اتهامی که علیهشان اعلام شده است راضی نیستند. مقامات کارهای داخلی قرقیزستان میگویند در مطلب های طرحهای تیمیروف لایف و ایت دی سی دعوت به بی‌نظمی های عمومی را آشکار کردند. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی آن کشور صبح 16 ژانویه خبر دادند. دادگاه شهری مسکو روسیه قرار درباره آزادی ماندن بلاگری تاجیک سلمان رجبزاده را بیکار کرد. سلمان رجبزاده شهروند تاجیکستان روزی 7 ژانویه امسال در روسیه با گمان برانگیختن بدبینی و پس زدن شأن و شرف بازداشت شد. با ادعای کمیته تفتیشات روسیه، این زاده تاجیکستان با نشر و پهن نوارهای صحنه‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی دختران دارای چهره اسلاویانی را تحقیر می‌کرد و شأن و شرف آنها را پست می‌زد. صحیفه‌های استراژ نو و شاد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماهی دکبر سال گذشته در نوار گفته است به زودی همه دختران روس از ما می شوند. ما از همین نوار در بعضی از گروه های شبکه های تلگرام واکنشی زیاد ببارود. خودی بلاگر قبل از بازداشت در صحیفه‌اش در اینستاگرام گفته بود صدا با او تعلق ندارد و او با کسی بدی نکرد. نکرده به برانگیختن ادوات ملی هم دعوت نکرده است. سلمان رجب زاده یا سلمان جمعه‌بای در صفحه‌هایش در اینستاگرام و تیک تاک در موضوع‌های گوناگون نوار و پرسش‌های هزل‌آمیز می‌گذارد. صفحه او در اینستاگرام بیش از 200 هزار آبوناچی دارد. دادگاه ناحیه سیمونوفسکی مسکو روز 9 ژانویه گفته بود که طلب دادستان را برای حبس بلاگر نمی‌پذیرد. دادستان به این قرار اعتراض کرده به دادگاه شهری شکایت برد. در گذشته دو بلاگری تاجیک در روسیه برای نشر و پهن عکس و نوارهای جنجالی با مدتی از 10 ماه تا 2 سال زندان شده بودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین دستور داد است که ضد رهبری جمعیت منطقوی ازبکان وطنداش عثمان براتوف با گمان تحقیر شرکت کنندگان عملیات مخصوص نظامی پرونده جنایی باز کرده شود. به اطلاع کمیته براتوف گویا در شبکه اجتماعی نوشته تحقیرآمیز را نشر کرده است و روزنامه‌نگاران نظامی روسیه از باستریکین خواستند که به آن توجه کند. کمیته تفتیشاتی روسیه دقیق نگفته است که سخن درباره کدام نوشته می رود. کانال منوگا ناسیونال در پیامگرسان تلگرام یک روز پیش درباره نوشته براتوف در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی خبر داده بود. در آن سخن از کمچینی تخم در روسیه می رود و همراهش تصویر با نوشته خروس ها را از جنگ برگردانید نشر شده است. دیرتر مؤلف کانال ریدوفکا نوشت که براتوف شهروند روسیه است و مردم روس را با جای احترام در شبکه‌های اجتماعی تحقیر میکند.
خرج میشه که من بقول خیلی ارزان کرد. دست هست که من
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان کارپرتایی مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شختای ولایت راستوف را عملی اغواگرانه نامیده، اعتراض آنها را نادرست دانستند. من زرنگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرما پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه ده مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتویی کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روزی 18 ژانویه در خبرنامه گفته است که کارمندان آنها و رهبران جمعیت تاجیکان در این منطقه با رهبریت کارخانه و مهاجران مهنتی صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده است که بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک میانه ماه ژانویه به اغوای نفر داده شدند که قبلا در بریتانیا کار کرده بوده است. به قبل این نهاد گویا آن نفر کار در روسیه و بریتانیا را مقایسه کرده، مهاجران را به کارپرتویی با طلبی بلند کردن معاش دعوت کرده است. هرچند به ادعای وزارت مهنت سال گذشته معاش مهاجران را 80-85 هزار روبل بالا کرده بودند. این نهاد تصدیق کرده است که کارخانه خیمپک شرطی کارمندان را نپذیرفته آنها را از کار آزاد کرده است و تنها 25 نفر را با وعده دوباره تکرار نکردن چنین عمل از نو به کار قبول کرده است. دو تن از مهاجرانی که در کارخانه کار میکردند روزی 18 ژانویه گفتند که نمایندگان جمعیت تاجیکان و وزارت مهنت با یک گروه خرد مهاجران در حضور کارفرما صحبت عمومی کردند. این مهاجران گفتند که آنها هرگز 80-85 هزار روبل معاش نگرفته بودند. برعکس، ماه دکبر از 49 تا 63 هزار روبل گرفتند که خلاف وعده رهبران خیمپک بود. یکی از این مهاجران در صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت: نمایندگان خدمات به جایی از ما طرفداری کردن از کارفرما حمایت کردند. بچه های ما یگان کاری بد نکردند. در همه کشورهای پیشرفته دنیا و خود همین روس ها هم کارپرتویی میکنند. این نه اغوا انگیزی است نه قانون شکنی. مهاجر دیگر گفت معاشی که در این کارخانه می دهند با کاری که آنها می کند موافق نیست. کار وزنین است ولی معاش کم. ما از مجبوری کار را دوام دادیم. آنهایی که جای رفتن داشتند همون شب از کارخانه برآمده رفتند. ما هم اگر علاج یابیم دیگر کار نمی کنیم. گفت وای. کارخانه خیمپک با استحصال خلطه های پلاستیکی مشغول است و در آن صدها مهاجر تاجیک کار میکنند. سازمان های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روس پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند، ولی اکثرا به داد آنها کسی نمیرسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته دفاع از ژورنالیستان تاجیکستان را چون کشور با شمار بیشترین ژورنالیستان زندانی در قلمرو آسیای مرکزی انتقاد کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش با نام بروی خدگیری زندان ها در سال 2023 شمار رکوردی روزنامه‌نگاران زندانی اسرائیل یکی از کشورهای پیشتاز در حبسکونی ژورنالیستان روز 18 ژانویه نشر شد. گزارش سازمان حامی آزادی بیان کمیته دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در آمریکا است میگوید روز 1 دکبر سال 2023 در کشورهای جهان 321 ژورنالیست در محبس قرار داشت. اسرائیل از نظر محققان این سازمان یکی از کشورهایی است که بعد حمله حماس به اسرائیل در سنه 7 اکتبر سال 2023 شمار بیشترین ژورنالیستان را پشت پنجره انداخته است. در میان دیگر کشورهای با شمار زیاد ژورنالیستان حبس شده اسمی چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام یاد می شود. درباره تاجیکستان این سازمان می نویسد تاجیکستان همانا در میان کشورهای آسیای مرکزی با 7 ژورنالیستی در سال 2022 به مهلت‌های از 7 تا 20 سال زندانی شده در جای اول قرار دارد. این سازمان میگوید زمان سفر به کشور در پایان سال 2023 کمیته دفاع از ژورنالیستان چنین دریافت که حکم‌های سنگین یک فضای ترس و خودسانسوری را در میان ژورنالیستان ایجاد کرده است که به این هم دوام سال‌ها در فضای فشار حکومت به سر می‌برند. 4 ژورنالیست عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلف از 7 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند. خوشام غلام برای 8 سال، دلیر امامعلی برای 10 سال و الفت خانم مچویو را برای 20 سال روانه زندان کردند. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش از این پیش سالانش درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان از جمله درباره تاجیکستان نوشت مطبوعات در تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1990 بدترین احوال را دارد چون رئیس جمهور امامعلی رحمان خود را بر رهبری مطلق تبدیل داده است که هیچ تحمل مخالفان را ندارد. این سازمان در گزارش 4 ژانویه گفت سالهای 2022 و 2023 سرکوب مطبوعات در تاجیکستان سخت‌تر شد و این دوره نقطه اوج تمایل نفسگیر کردن مطبوعات بوده است.
قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از پلنگ این کار سر نوشته نکن گدایی از فلک این کار سر نوشته هم کمه صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن هم کمه صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر
سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. حکومت در اعلامیه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتیک، مستحکم کردن اینستیتوت حقوق انسان و بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز برای نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. حقوق شناسان میگن شهروندان نیز باید مسئول دانش حقوقیشان باشند زیرا در هیچ موردی ندانستن قانون کسی را از جوابگاری آزاد نمیکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. در پی اعلان سال معرفت حقوقی در نزد وزارت عدلیه تاجیکستان یک گروه کاری عبارت از مسئولان وزارت اداره ها تاسیس یافته است که نقشه چاره‌بینی ها را تهیه خواهند کرد. احد صادقوف یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که شامل این گروه کاری است روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت سال 2024 سال معرفت حقوق اعلان شود.
یکی از کمبودی های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری بیرون از جمهوری در دیگر دولت های خارجی نیز آن همی می باشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه می باشد. آنها نه در داخل جمهوری و نه در بیرون از جمهوری از حقوق و آزادی های خود آگاه نیستند و ببینید به چی گونه مشکلات خصوصا مثلا امروز ها که مهاجرت مهنتی خیلی اوج گرفته است، هزاران هزار شهروندان ما به دولت های خارجه می روند، ببینید آنها به چی مشکلی ها دچار می شوند، فقط به همان خاطر که آنها معرفت حقوقی کافی ندارند.
یک پرسیجی کوتاهی سری راهی خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان های پایتخت نیز نشان داد که ساکنان چندان با این مفهوم آشنا نیستند و برخی هم نمی دانند هنگام پایمال شدن عادی ترین حقوق هایشان به کدام نهاد مراجعت کنند.
وقتی یگان حقوقتان پایمال میشه کجا مراجعت میکنید؟ میدونه کجا مراجعت
کنید؟ حکومت ده چیز دموکراتی حقوقون ازبی خلقی دموکراتی
در این سال بود حقوق انسان برابر حقوقی باشه در تاجیکستان هر دیگر رو دیگر رو
خودش نمیدونه وقتی حقوقتان پایمال شده کجا مراجعت کنید؟
ارگان های دخالت دار حکومت از زنده هستن، همش هستن.
با فکرتون همین سال باید چی کارا کرده شود؟ این سال معرفت حقوق چی میتید به شهروندان؟ کی میفهمد زیر همین معرفت حقوقی؟
نامه دانست.
اگر حقوقت ما پایمال شد شما میدونید کجا مراجعت کنید؟ کدام نهاد از شما حمایت کنند؟ کجا؟
خود دولت. وزارت کارهای داخلی. اونجا مراجعت میکنیم فجم برای حقوقت پایمال کردن.
اعلان سال معرفت حقوقی در حال است که در تاجیکستان اگر حقوق کسی از طرف منصبدار زیر پا شود سکوت را اولا میداند و بر طبق مقال مردمی بازی مکن با ارباب که میزند به هر باب عمل میکنند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق تنقید میشود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا میدهند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش نوی خود گفت رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیست بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات آنچنان ادامه یافت. ولی احد صادقوف مسئول وکالت‌دار حقوق انسان در تاجیکستان گفت اعلان سال معرفت حقوقی برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. حقوق شناسان میگویند اعلان چنین سال در صورتی میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوق‌های خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش‌های حقوقی تنها با معرکه‌های معین به دست نمی‌آید. دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک گفت
البته امکان پذیر است اگر به برنامه کورس های کوتاه مدت وارد کرده شده باشد با برآمد ها کنفرانس ها و دیگر غیر چوربینی ها البته این همش خوب است ولی به مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است.
نامگذاری سالها برای رشد این یا آن سوها در تاجیکستان تا حال نتیجه های نظررس داده است ولی به گفته یکی از هم صحبتان سری راهی ما معرفت حقوقی می تواند بیشتر با نمونه های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه های عادل و مستقل گسترش پیدا کند، چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
یک علاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این به بعد همه سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه هنری آنها باید با ساختارهای وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. وزارت میگوید این امر به خاطر معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان راه اندازی شده است، اما به اعتقاد منتقدان این مقررات آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود می سازد و سبب به حالات های کرپسونی و سانسور آثار هنری میگردد. گذشته از این به گفته آنها چنین مقررات با هدف های کشور دموکراتی سازگار نبوده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی فرهنگ را آخری سال گذشته تصویب کرد و آن جایگزین قانون سال 1977 گردید. 18 ژانویه متن قانون در روزنامه‌های رسمی نشر شد و به حکم اجرا درآمد. اکمل علیم‌شایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که تغییر و نوسازی قانون بیشتر به تعیین صلاحیت ساختارهای وزارت فرهنگ تاجیکستان و به گفته او به 27 مفهوم نوی فرهنگی ارتباط دارند. علیم شایف افزود سالهای اخیر برخی از آوازخوان‌ها و هنرمندان تاجیک با برنامه‌های هنری کمرزیش به منطقه‌های کشور و خارج از آن سفرها میکنند. به این خاطر وزارت پیشنهاد کرده است که من بعد طبق ماده 51 این قانون چنین سفرها و محتوای برنامه‌های فرهنگی با ساختارهای این وزارت هماهنگ کرده شوند.
مقصد از این موافقت در چی است؟ مقصد موافقت در آن است که اول باید مقام وکادر با برنامه‌ای که پیشنهاد کرده میشد شناس کرده شود، یعنی که چیزی که به فرهنگ ما باشد، یعنی که اون اگر در خارج کشور باشد، یعنی که این ایمیج خود دعوت است و مقام وکادر باید از اول شناس شده باشد که وقتی که ما فرهنگ گفته دعوت خود رو معرفی کنیم، اون باید به طور شاید وارد باشد.
این در حالی است که سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از برخی برنامه‌های هنری آوازخوان‌های تاجیک هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج کشور انتقادهای صدا می‌دهند. در شبکه‌های دولتی تلویزیونی نیز بیشتر ترانه‌های را نشان می‌دهند که در وصف دستاوردهای اخیر تاجیکستان و توصیف مقامات ایجاد شدند. نصیب جان امانی فرهنگشناس تاجیک مقیم قزاقستان به این نظر است که جاری کردن وزارت سفرهای هنری آوازخوان‌ها با ارزش‌های دموکراسی تاجیکستان سازگار نیست. به اعتقاد وی ده‌ها هنرمند به مناطق مختلف جهان و خود تاجیکستان سفرهای هنری می‌کنند و نظارت همه آنها حتی دشوار به نظر می‌رسد. من در قزاقستان زندگی می‌کنم و چنین مقررات در این کشور وجود ندارد. اما عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان ضمن استقبال از چنین مقررات قانونی نوی فرهنگ گفت که با این وجود امکانات باقی میماند که به عنوان مثال رپسرای تاجیک در کشورهای آفریقایی یا اروپایی برنامه خیش را اجرا کند.
نفرانی که حرفه‌ای نیستند، رپسرای هستند، نمیدانم آدمایی که هنرشون مثل قدم قربان به کدام نفران دیگر در نقطه های گوناگون جهان مقبول میشن. من فکر میکنم که اینها آدمانی که از نام ملت اینها آرامد نمیکنند، از نام ملت اینها حرف نمیزنند و این رو همه میدونند.
قدم قربان که فعالیت هنریش در یک سال اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد هم تنقید و هم تعریف قرار می‌گیرد، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا در بیمارستان مشغول طبابت خانومش است و از این مقررات نو آگاهی ندارد.
ما جورا واسه میکنیم جورا میریم مصیب کار واسه
هاتیم. یعنی به خارجی هم شما حالا سفر میکنید برای کنسرت هایتون؟
نه.
فقط در تاجیکستان ها؟
مستون ایرگش و هنرمند مردمی به این نظر است که هرچند تاجیکستان کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است، ولی به سود فرهنگ می شود اگر آوازخوانی برخی از هنرمندان حتی از طریق شبکه‌های تلویزیونی نمایش دادن نشوند. ناباور چناروف هنرمند معروف تاجیک به رادیو آزادی گفت که اگر مسئولان وزارت فرهنگ می خواهند محتوای برنامه‌های هنری آوازخوان‌ها را به تنظیم درآورند این خوب است، ولی به گفته او تنظیم برنامه‌های هنری در خارج کشور از سوی مسئولان این وزارتخانه دشوار است. خود ناباور چناروف زود برای اجرای برنامه‌های هنری به کشورهای خارجی دعوت می‌شود.
اگر یک پرودوسر تکلیف کند و میدونه که برای کنسرت برای مثال در اروپا چی لازم است، اونا میفهمند.
تمارا عبدالشکورو و وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که در زمان شوروی پیشین فعالیت هنری آوازخوان‌ها به طور سنگین نظارت می‌شد. حالا آن سال‌ها را سنزور هم می‌گویند، ولی در ما نیز نظارت در این عرصه ضرور است، زیرا به گفته خانم عبدالشکورو سطح فرهنگی تاجیکستانی‌ها به حد پایین رفته است و هنرمندان تاجیک نیز به تربیت فرهنگی بخصوص جوانان اصلا توجه نمی کنند.
کور اهمین تربیتی با گمان من کم اهمیت می کنند. برای اون که بسیار ما خودی همون تربیت کردن، اون اونقدر مدنیت با هم تربیه درست ندارم و فکرم این یک پروبلم شده یا تاجیکستان.
اکمل اولیمشایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق معلی و حقوقهای وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگی تاجیکستان، بیشتر از دعواهای فرهنگیان تاجیک درباره سطح پست فرهنگی برخی از آوازخوانها و هنرمندان را قبول دارد و گفت که هدف این مقررات نیز مبارزه با همین گونه هنرنمایی است. اما اکمل اولیمشایف ادعای برخی از فرهنگیان را که میگویند مقررات نوی قانون فرهنگ آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود میسازد راضی نیست. به اعتقاد این نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان، آوازخوان یا هنرمند دیگری اگر از استعداد برخوردار باشد این مقررات را میتواند به سادگی رعایت کند، ولی معلوم نیست هماهنگ سازان در این وزارت تا کجا به هنرمندان برخورد بی‌غرضانه خواهند داشت و امکان دارد سانسور یا حالتهای کروپسانی پیش آیند. یک آوازخانی جوانی تاجیک که نخواست اسمش ذکر شود میگوید پذیرفته شدن یا نشدن این یا آن هنرمند و برنامهش میتواند به ذوق و سلیقه شخصی اجازه دهنده پایبند گردد و حالتهای کروپسانی را پیش آورد. این در حالی است که محبوبیت هنرمندان را مردم معین میکنند، همچون نرخ محصولات را بازار. این آوازخان افزود ایجاد کاران در همه قرنها آزاداندیش دانسته می شدند و جاری کردن تنظیم نظارت سفرها و برنامه های هنری آوازخوانها به گونه بازگشت به سالهای سانسوری شوروی پیشین می باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
چای ما به خبرای آچه جان کرده ای غم مارکنی صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در اوج مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان، گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمرند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زورند در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیه ویژه چنین حق را داده است، 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد، ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است. ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیادی مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کلاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونی شده است. این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کلاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندی اش 3 نفر که بعداً عضو کمیسیای بخش تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد، به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم، صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سند داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حقی دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعت 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیه شکایت کرد، رفتار آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند، ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی، کمش بیشتر از 400 دلار آمریکایی شد. با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود، این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت. اما شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد. با گفته او این قانون خلاف قانونی اساسی عمل میکند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد، ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه صاحبمون وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالتهای استثنایی اگر زمینی آماده شوی به یگان صادر کردن جنایت خصوصی تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند وارد شوند و غیره.
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند. در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنزور انتقاد میشوند، سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند. بختاور سفرزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفت با کنستیتوسیا ندارد، چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند. او گفت
قانونگذاری را ما قبول کردیم، مردم رای داد، قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص به منزل. مفتی خانه جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم امن و جشن مراسم همون مکانیزمی نظارت دارد، دستور دارد، دستورالعمل دارد، نظامنامه‌ها دارد. در اینجا یگان مایده دخل و پذیری منزل ویران کردن نیست، اما وقتی که تنظیم یعنانه و جشن مراسم را معین کردید، یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد. اگر شکل نظارت نباشد، قانون همین یک حرفی سیاه در کاغذ سفید میموند و اید از جد نیست.
با گفته وکیل پارلمان، وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند می داند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمی کنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند، این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسیا است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند، ولی نه برای بکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف، دادرسی سابق دادگاه عالی تاجیکستان، نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علیحده یا سازمانهای جمعیتی، این قانون همچون قانونی مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرسی سابقه دار، مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روزی 6 نوامبر همه ساله در تاجیکستان همچون روزی کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیا تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده، تا این دم 3 دفعه به آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
همشیره خرج ماتم بابا از آن تو، صبر از من و تردد غفقا از آن تو، از روی حولی تا به لب بام از آن من، از پشت بام تا به سریا از آن تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه که دختر حقی میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگیه، میگه همو را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حقی پسره، میگه ای بچه های میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حق برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برو بردن ای خونه، همه خریب پرون پرون نکردن دیگه، مرمان طالبان افغانستان مرا برو بردن ایلتی.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خونه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من هم ایروز خیرم، اما یکم گفی من را اهمیت دادن، خونه 3 جده خونه ساختم، همش گرفتن کندن فر دادن، نه میراث مونده نه ای خونه نه ای زمین. بوز
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. با ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرما میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25 هزار سوم هست، این مرا 10 هزار سوم چیکردن که ما 10 هزار سوم در هزارم یکم چی نمیشود، تا حتی یک پیچکه گرفتن نمیشود.
او در یک اویلای سرفرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راهی برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مون یگم میراثونو نایتری جاجویا نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کردن، اما برادرم کردگی های ما نه خانم یم میگه شش گرفته، یعنی 7 نفریم و یک چه بچی به نظر نگرفتن، شش حصه میگه که ما 5 حصه شمی گرفتم، یک حصه بانوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابر میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیره قطی خواهرم هرون زنی تنها. شوهرمون گذشتگی مونا می چیکار دستیم؟ مورا حسامونا نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر چور خونه به فرزندان میروس مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خونه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خونه داریم، یک چور خونه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چور روز گذشتن از دنیا، ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزی اما خونه را قلبش شکسته در اومده، حوزی اما خونه را رحم نمیته. خونه ای که حولی داریم در شهر کلوب، او خونه را نیم خیلی. این دو خونه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینکو، یک تای دیگه در چی 80 میکرا رایوندا یک خونه ها. اوجا دانی رفتیم، اوجا دانی چشنودگی های اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد، قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما روزی شدیم، نمی قدر گفتیم نمی قدر حصه ما رابطه ما روزی نکی روزی نمی شود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه می دهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حقی برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کدکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دوم، نوبت سوم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخص بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذاشته میگذارد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، به وارثان نوبت اول میگذارد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده می شود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین می کند. یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل در تجربه وقتی که اونها به نتاریس دولتی مراجعه میکنن، نتاریس دولتی میراث رو به حصه‌های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند، لیکن میشوند ورثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر مو شوهر کده بر اومده رفتیم یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر به خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده بر اومده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چندی اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدون، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده بر اومده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث اخی دل پرونا میگه که من این صاحب ملکم، لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادتنامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادتنامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حلنامه خود مثلا در اساس حلنامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهر که مثلا برای آسایشه همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای ما به پدر مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند یا که به بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن در تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفعت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دور وای کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. تبری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق می رسد.
اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم می شود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال و همسری او می گیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر را می گیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیری تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.